در صبحانه با خبر امروز ادامه اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف ایران، اتحادیه اروپا 11 فرد و 4 نهاد ایرانی را به دلیل سرکوب معترضان تحریم کرد. انتشار تصاویر ماهواره‌ای از ابعاد آتش‌سوزی در زندان اوین، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی وقایع شنبه شب این زندان را به دشمن نسبت داد. تایید گزارش‌ها درباره مرگ دانش آموز اردبیلی، شورای صنفی فرهنگیان و علی دایی می‌گویند مرگ اسرا پناهی پس از یورش نیروهای امنیتی صحت دارد. و محکومیت جمهوری اسلامی برای ارسال پهپادهای جنگی به روسیه، واشنگتن می‌گوید ارسال این پهپادها به مسکو نقض قطعنامه شورای امنیت است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعتراض‌های سراسری روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. دانشجویان از ساعات اولیه روز در چند دانشگاه اعتراض‌های خود را اثر گرفتند و برخی مدارس هم شاهد اعتراض‌های دانش آموزان بود. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی شب گذشته با معترضان در نقاط مختلف کشور درگیر شدند. همزمان با تهدید و سرکوب معترضان در ایران، بیش از 40 نهاد مدافع حقوق بشر روز دوشنبه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده در مورد این سرکوب ها تحقیق سریع انجام دهد. اتحادیه اروپا هم در این راستا 15 مقام و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده، اقدامی که واکنش وزارت خارجه ایران را در پی داشت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اولین ساعات بامداد دوشنبه 25 مهر و آتش اعتراضی که در خیابان‌های یزد زبانه می‌کشد. اعتراض‌هایی که حکومت آنها را کوچک می‌شمرد و حالا با شبانه روزی شدنشان خواب را از چشمان مأموران امنیتی رو بودند. اینجا آبدانان در ایلام، معترضانی که با پرتاب سنگ نیروهای امنیتی را دور می‌کنند. و اینجا در زاهدان که بسیاری از کشته شدن عزیزانشان در اعتراضات دو هفته پیش در نماز جمعه داغ دارند. از خیابان‌های پرهیاهو گرفته تا کوچه‌های خلوت و تاریک، اعتراض در همه جا ادامه دارد. هرچه این دیوارها را پاک می‌کنند، معترضان خسته نمی‌شوند. و اینجا در مهاباد و حوض دیگری که رنگ خون گرفته، دانشجوها هم از ساعات اولیه صبح در برخی دانشگاه‌های کشور اعتراض‌های خود را ادامه دادند. اینجا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. دانشجوها در بوشهر از کارگران دعوت به اعتصاب کردند. اینجا دانشگاه مازندران، گفته شده نیروهای امنیتی عده‌ای از دانشجوها را بعد از خروج از دانشگاه بازداشت کردند. و این فریاد اعتراض دانش آموزان سنندجی بعد از خروج از مدرسه. این هم عده‌ای از دانش آموزان اصفهانی و شعارشان علیه بسیجی ها. اینجا تبریز و معترضی که نام مهسا امینی را روی این بنر می نویسد، دختر کرد سقزی که در بازداشت گشت ارشاد کشته و مرگش جرقه این اعتراض ها شد. اینجا تصویر او روی ساختمانی در شهرک اکباتان تهران. و این کیلومترها دورتر در بروکسل، جایی که شهردار این منطقه نام میدانی را که شهرداری در آن واقع شده به نام او تغییر می دهد. با ادامه سرکوب معترضان در ایران، اتحادیه اروپا 11 نفر از مسئولان و 4 نهاد جمهوری اسلامی شامل گشت ارشاد، واحد سایبری سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی جمهوری اسلامی را تحریم کرده. تحریم‌هایی که وزارت خارجه ایران در مورد آنها به این اتحادیه هشدار داده.
اما در صورت اتخاذ رفتارهای مداخله جویانه و رفتارهای گزینشی و استفاده از سیاست‌ها و معیارهای دوگانه، جمهوری اسلامی ایران واکنش متقابل و متناسب نشون خواهد داد.
همزمان کارزار اینترنتی خطاب به سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به کشورهای گروه 7 برای اخراج سفرهای جمهوری اسلامی و نمایندگان آنها در سازمانهای بین المللی از مرز 200,000 امضا گذشته. با وجود اعتراض‌های بین المللی اما جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب معترضان در ایران ادامه می‌دهد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری تا کنون دست کم 200 نفر در اعتراضات کشته شدند. عده زیادی کودک و نوجوان. نشانه ای از فراگیر شدن بیشتر اعتراضات. نسلی که زن، زندگی، آزادی را این چنین فریاد می‌زنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از فراز اوین، یکی از بدنامترین و مخوف‌ترین زندان‌های ایران و جهان، جزئیاتی از ابعاد آتش‌سوزی گسترده در رویداد شامگاه شنبه 23 مهر ماه را نشان داده است. عکس‌های گرفته شده توسط گروه ماهواره‌ای پلنت لبز PBC که از سوی کارشناسان برای خبرگزاری Associated Press مورد ارزیابی قرار گرفته، نشان می‌دهد که سقف یکی از سازه‌های بزرگ در بخش شمالی زندان اوین سوخته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه تایید کرد که شمار قربانیان وقایع شنبه شب زندان اوین به 8 تن افزایش یافته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بدون آنکه دلایل آتش‌سوزی شامگاه شنبه در زندان اوین تهران را توضیح دهد، عوامل به گفته او دشمن را به دست داشتن در این آتش‌سوزی متهم کرد. احسان مهرابی همراه ماست، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، تصاویر ماهواره‌ای حکایت از این داره که سقف یکی از سازه‌های بزرگ در بخش شمالی زندان اوین سوخته. اگر فقط یک آتش‌سوزی کوچک بوده، چرا جمهوری اسلامی ابعاد اون رو منتشر نمی‌کنه؟ سری خبرنگار می‌فرسته با تصاویر جعلی که همه چیز آرومه و یک آتش‌سوزی جزئی بوده.
جای زندان اوین و حتی سلول‌ها یا به تعبیر اتاق‌های زندان اوین هم دوربین مدار بسته داره و اگر مقامات جمهوری اسلامی بخوان که درباره این اتفاق اطلاع رسانی بکنن، کافیه که همون فیلم دوربین‌های مدار بسته را منتشر بکنن. اما قاعدتاً معمولاً این فیلم‌ها وقتی منتشر میشه که چه به دلایل هک شدن یا درگیری‌های داخلی این فیلم‌ها به بیرون درز بکنه. سخنان مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی از ابتدا متناقض بوده، یعنی برخیشون این موضوع را به درگیری بین زندانیان نسبت دادن، اما برخی دیگر اعلام کردند که بین مقامات، بین ماموران زندان و همچنین زندانیان درگیری رخ داده و از این جهت به هر حال این صحبت‌ها بسیار متناقض بوده. قاعدتاً راهکار این هست که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی دوربین‌های مدار بسته رو، فیلم‌هاش رو منتشر بکنن، یا به هر حال برخی از زندانیانی که در اون حادثه حضور داشتن بخوان درباره اون اظهار نظر بکنن، اون هم نه در شرایط زندان بلکه به هر حال شرایطی که تا حدودی براشون امر باشه. مقامات جمهوری اسلامی حتی درباره نوع زندانیان یا اتفاقاتی که برای زندانیان این بند میفتم به نوعی اطلاعات نادرستی منتشر کردن و از اساس حضور زندانیان سیاسی در این بند رو تکذیب کردن، در حالی که در بند 7 و 8 که این آتش سوزی ها در محدوده اونا رخ داده معمولا زندانیان سیاسی هم حضور دارن.
همونطور که شما گفتین جمهوری اسلامی تاکید داره که در این بند آن چیزی که به گفته آنها ارازل و اوباش زندانی بودند. آقای مهرابی، محسن اجرایی آتش سوزی اوین رو به عوامل دشمن نسبت داده. این دشمن کیه؟ چرا هر موضوعی میشه پای دشمن وسط میاد؟ اصلا اگر کار دشمن هست، یعنی جمهوری اسلامی پذیرفته که دشمن در امنیتی ترین یکی از امنیتی ترین مکانهای کشور رسوخ کرده؟
به هر حال این حرف با اون موضوعی که مثلا برخی از مقامات اعلام کرده بودن که این یک درگیری بین زندانیان سرقت بوده هم تناقض داره، چون معمولا خود جمهوری اسلامی زندانیان سرقت را در رده اون زندانیان امنیتی دستبندی نمی کنه که بخواد موضوع نفوذ را به اونها نسبت بده. اما این صحبت‌های آقای اجی میتونه یک معنای دیگری هم داشته باشه و اون که به هر حال بخشی از اتفاقاتی که در مجموعه زندان ها میفته یا حتی به نوعی افشاگری هایی که از مجموعه زندان ها رخ میده از نگاه خود مقامات جمهوری اسلامی ممکنه که یک نوع درگیری داخلی باشه، یعنی علاوه بر این که ممکنه گروه های خارج از کشور این اطلاعات رو به دست بیارن، بخشیش هم ناشی از اقدامات مجموعه های امنیتی در درون خود قوه قضاییه یا دیگر نهادهای امنیتی است که میخوان به تعبیری با استفاده از یک سری اقدامات همدیگر رو حذف بکنن. و از این جهت شاید آقای محسنی جی نگران هست که بخشی از اقداماتی که در این حادثه رخ دادن ناشی از همون درگیری های امنیتی باشه که قصد حذف خود او به عنوان رئیس قوه قضاییه را داشته باشه.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید مرگ اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد قطعی است. بر اساس گزارش‌ها، ضرب و شتم دانش آموزان مدرسه شاهد اردبیل در پی مقاومت آنها برای حضور در تظاهرات حکومتی صورت گرفته است. دانش آموزانی که بدون اطلاع خانواده و به زور در این مراسم شرکت کرده بودند. در این بیانیه نوشته شده که پس از تحقیق برای این شورا مسجل شد که دانش آموز مذکور جان باخته است. به گفته شورای صنفی فرهنگیان، یک دانش آموز دیگر هم در همین مدرسه از همان روز در کما به سر می‌برد. گزارش‌ها حاکی است که دانش آموزان در واکنش به پخش شدن سرود حکومتی سلام فرمانده شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. به دنبال این اتفاق، ماموران امنیتی و لباس شخصی به دانش آموزان حمله کردند که در جریان آن اسرا پناهی کشته شد. همزمان علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، هم بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام تاکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد. در این چند روز خبر برداشته شدن محدودیت‌ها در سطح اینترنت بین‌الملل چندین بار مطرح شده، گرچه هنوز هم کاربران از سرعت پایین و حتی عدم دسترسی به اینترنت خبر می‌دهند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد رفع محدودیت‌های اینستاگرام و واتساپ باید در مراجعی که ذی‌صلاح هستند صورت بگیرد. موضوعی که با مهدی یحیی‌نژاد به گفتگو می‌ذاریم، کارشناس فناوری اینترنت از آمریکا. آقای یحیی‌نژاد، مقامات اعلام کردند این دو اپلیکیشن نقض قوانین حاکمیتی کردن و به گفته اونها در ایجاد آشوب نقش داشتن، برای همین فیلتر هستن. حکومت برای اینکه با شبکه‌های اجتماعی مبارزه کنه چه ترفندهایی داره؟
با سلام به شما و بینندگان محترم شما. البته خب این گفته حکومت گفته نادرستی، مردم در واقع دارن استفاده عادی که از این شبکه‌های اجتماعی رو باید بکنن دارن میکنن، که همون خبررسانی و ارتباط داشتن با همدیگه و با دنیای خارج از ایران. این ترفندهایی که تا به حال به کار بردن، بخشیش فیلترینگ این شبکه ها بوده و سعی کردن که دسترسی رو محدود کنن. ترفندهای دیگه‌ای داشتن که شاید کمتر بهش اشاره میشه ولی مهمه که الان اشاره بکنم. سعی کردن با ارتش سایبری ریپورت های خیلی زیادی بفرستن و سعی بکنن مطالبی که بر علیه حکومت رو حذف بکنن یا اکانت هایی که بر علیه حکومت می نویسن رو به شکل های مختلف غیر فعال بکنن، با حرکت هایی که می کنن، ریپورت هایی که گزارش هایی که می فرستن، گزارش های تقلبی که می فرستن به این شبکه ها. و همینطور با حمایت از بخشی از این سلبرتی های حکومتی سعی کرده بودن که مطالب خودشون رو منتشر بدن و در واقع خطدهی خودشون رو به وجود بیارن تو شبکه های اجتماعی. بر همین روش هایی که اینها دارن مقابله میکنن با تأثیر شبکه های اجتماعی متفاوت هست و بخشیش فقط مسدود کردن اینها و یا کند کردن اینهاست و راه های دیگه هم تا حالا استفاده کردن.
به حال این ترفندهای حکومت هستش. با بستن و مسدود کردن اکثر وی پی ان ها و تقریبا قطع شدن ارتباط مردم با دنیا، به نظر شما چه راه حل ها یا چه ترفندهای دیگه برای مردم میمونه؟
ناگهان این ترفندهاشون واقعا ترفندهایی نیست که بتونن بلند مدت این رو ادامه بدن، به این شکل که اینها وی پی ان ها رو یا این شبکه های اجتماعی رو و پیام رسان ها رو دارن قطع میکنن، دارن در واقع به اقتصاد کشور لطمه میزنن و اینکه بتونن تا چه مدت چنین چیزهایی رو ادامه بدن خب جای سوال داره. و از اون ور روش های دیگه ای که مردم دسترسی خواهند داشت رو اینا سرعت میبخشن. خب همجور که میدونیم رسوندن در واقع سیستم های استارلینک به ایران شروع شده و در خبرها که در شبکه های اجتماعی منتشر شده کسانی هستن که تونستن دسترسی پیدا بکنن. در واقع این پخش سیستم های استارلینک در ایران سرعت خواهد داده شد در هفته های آینده، در ماه های آینده، و ممکنه به یه جایی برسیم که هزاران ایرانی ممکنه بتونن از این سیستم ها استفاده بکنن و در اون صورت دیگه حکومت این قدرتی که داره در مسدود سازی راه های خبررسانی رو از دست خواهد داد و در واقع یک بازی باخته رو ادامه خواهد داد. برای همین حکومت این کارهایی که میکنه و از حد اکثر توانایش استفاده میکنه در بلند مدت به ضررش خواهد شد و در این مورد هم همینطور خواهد شد.
اشاره کردین به ضرر حکومت، آقای یحیی‌نژاد، این ضرری که تا الان تا امروز اعلام شده، آن چیزی که اعلام شده رقم 25 هزار میلیارد تومان بوده که گفته شده، تا کجا میتونه حکومت محدود کنه اینترنت رو با این همه ضرر و زیان و اینکه به هر حال خود حکومت نیاز نداره به اینترنت، دسترسی به اینترنت اصلا، بستر اینترنت جهانی آیا برای خود حکومت الزامی نیست؟
این حکومتی نیست که مثل حکومت کره شمالی یا کوبا خیلی از دنیا منزوی باشه و بخواد بتونه تمام درها رو ببنده، با دنیای خارج تماس نداشته باشه و همینجوری اقتصادش ادامه پیدا کنه. ایران بالاخره کشوریه که تا یه حدی با دنیای خارج در تماس، مردم میرن میان در تماسن با کسایی که خارج از کشورن و خیلی از ایرانی ها افرادی دارن بالاخره خارج از کشور زندگی میکنن، تماس های خانوادگی دارن و این که بخوان تمام این راه ها رو مسدود بکنن واقعا برای حکومت ایران عملی نیست. شاید در کوتاه مدت بتونن چنین کارهایی بکنن ولی در بلند مدت ایران نه کره شمالی نه کوباست و این هزینه رو نمیتونه این حکومت بده. از یک طرف دیگه الان خیلی از کسانی که در ایران زندگی میکنن و در فشار اقتصادی هن کارهای دوم و سومی دارن که در آنلاین اتفاق میفته. خیلی ها از طریق اینستاگرام دارن امرار معاش میکنن. یک اقتصاددانی امروز یک محاسبه خیلی کوتاهی کرده بود و نشون داده بود که شاید بیش از 20 میلیون نفر در ایران زندگیشون یک جوری به شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام بسته است. حالا شاید تمام درآمدشون از اونجا در نیاد، ولی بخش درآمدشون ممکنه از اون کارهایی که روی آنلاین دارن، شبکه‌های اجتماعی دارن میکنن در میاره. برای همین این مسدود کردن ها شرایط اقتصادی از این که هست هم بدتر میکنه و در واقع همونجور که میدونیم بخشی از دلایل اعتراضات خب شرایط اقتصادیه، حالا همش نیست ولی بخششه. این کارهایی که حکومت داره میکنه در واقع این اعتراضات، دلایلی که این اعتراضات به وجود آوردن در واقع شدت میبخشه و در نهایت به ضرر خودشون تموم خواهد شد.
مهدی یحیی نژاد همراه ما بود، کارشناس فناوری اینترنت مقیم آمریکا. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه یکی از زبده‌ترین همکاران خود را از دست داد. رضا حقیقت‌نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست به گریبان بود، در برلین آلمان در 45 سالگی درگذشت. رضا روزنامه‌نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره‌ای اثرگذار از تجربه حرفه‌ای خود شد. رویدادهای متأثر از اعتراض‌های سراسری پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 و تشدید فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در داخل کشور، او را مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران هم نسلش به خروج از کشور ناچار کرد. از آن زمان او فصل دیگری از فعالیت‌های حرفه‌ای خود را با تمرکز بر اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای به مخاطبان ایرانی آغاز کرد. رضا در ادامه این مسیر در فروردین ماه سال 1398 به رادیو فردا پیوست و در بیش از 3 سال همراهیش با رادیو فردا همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست و ضد خبرها متعهد بود.
من به عنوان خبرنگار خبرگزاری ایلنا 2 جلسه دادگاه پس از انتخابات 88 شرکت کردم. تجربه خاصی هم نداشتم، فضا برام ترسناک.
همراه من رضا حقیقت نژاد، عضو تحریریه ایران وایر از استانبول ترکیه هستند. وقت بخیر
آقای حقیقت نژاد. اگر موافق باشید با تاریخچه مؤسسات شروع بکنیم، اینکه اینها از کی درباره
نگار در رادیو فردا. رضا آقای خامنه ای،
رضا حقیقت نژاد همکارم با ماست تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. رضا، اجرای حکم محکوم
برای گفتگو درباره پیشینه روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد.
گفتی 3 دقیقه وقت داره.
من آمادم.
ولی من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی به دروغ عادت کرده و از نظر ساختاری خیلی در درون خودش تبعاتی نخواهد داشت.
دوره آقای خامنه‌ای هم همیشه در حمله‌های تون به مخالفان آقای خامنه‌ای مثل آقای منتظری یا منتقدانی مثل هاشمی رفسنجانی، موسوی، کروبی و خاتمی خیلی بی‌پروا عمل می‌کرد.
نشون می‌داد که این آسیب و پذیری به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی خیلی ریشه داره. قربونه.
نیوشا بقراطی همراه ماست، سردبیر رادیو فردا. نیوشا، حقیقتا خیلی سخت درباره رضا صحبت کردن، اما از تو بشنویم تصویر مشترکی که از رضا داریم به عنوان همکار.
سلام به تو و سلام به تمام بینندگان برنامه صبحانه با خبر. همونطور که گفتی بسیار دشواره صحبت کردن درباره از دست دادن همکار، خصوصا همکاری مثل رضا حقیقت نژاد. پیش از هر چیز میخوام که از این فرصت استفاده بکنم از جانب خودم به عنوان همکار و دوست رضا و به نمایندگی از تحریریه رادیو فردا فقدان رضا رو تسلیت بگم به خانوادهش، به سایر دوستان و عزیزان، و درباره خصایص شخصیتی رضا صحبت کردن خیلی شاید احتیاج به زمان بیشتری داشته باشه، ولی اون چیزی که فکر می‌کنم هممون در موردش توافق نظر داریم این هست که رضا حضور بسیار پررنگی داشت. هر جایی که بود، در هر بعدی که ظاهر می شد تأثیر بسیار خوشایندی داشت. معاشرت کردن با رضای حقیقت نژاد بسیار بسیار دلپذیر بود و شخصیتی بود که همه ماها به عنوان همکار خیلی بهش جذب می شدیم و باهاش ارتباط برقرار می کردیم به راحتی، چه در همکاری ها، چه حتی در اختلاف نظرها. شخصیت خیلی دلپذیری داشت و این زاویه‌ای هست که متاسفانه ما قبلا هم تجربهش کردیم در مورد دوستان و همکاران دیگه، همون الان در مورد رضا حقیقت نژاد داریم تجربهش میکنیم و سخت واقعا حقیقتا میدونم برای خودتو برای تک تک ماها بسیار دشوار هست، ولی اون چیزی که مهمه اینه که رضا حقیقت نژاد رد بسیار پررنگی از کار حرفه‌ای خودش رو بر جای گذاشته بر روزنامه‌نگاری فارسی که فکر میکنم مانا هست.
نیوشا، به شکلهای مختلف کار با رضا اشاره کردی، از خصوصیات فردیش گفتی، از ابعاد همکاری رضا با رادیو فردا هم بگو.
رویا، تو که میدونی برای شنونده های ما شاید و بیننده های ما شاید جالب باشه بدونن که رضا حقیقت نژاد با اینکه خب خیلی بیشتر با تصویرش خیلی آشنا بودن توی رسانه های مختلف، ولی خب جز دبیران وبسایت ما بود و یکی از کسایی بود که مسئولیت ادیتوریال داشت اینجا. گذشته از اینکه جز تصمیم گیران و دبیران وبسایت رادیو فردا بود، خب طبیعتاً با یادداشت‌های تحقیقی و تحلیلیش شناخته می‌شد در رادیو فردا و برای عموم شنوندگان و بینندگان و مخاطبان خوانندگان این رسانه. در این حال گذشته از اون، رضا خیلی سخاوتمند بود در نوع همکاریش با رادیو فردا. هر زمانی که هر جایی نیاز بود به حضورش، که حضورش واقعا مغتنم بود و یگانه واقعا در حوزه‌های مختلف، کمتر کسی رو میتونستی پیدا بکنی یا شاید اصلا کسی رو نمیتونستی پیدا بکنی که در اون سطح بتونه برای مخاطبان یک رسانه آگاهی رسان باشه، رضا همراه بود. بنابراین اگرچه در وبسایت رادیو فردا به طور عمده مشغول به کار بود، ولی خب در رادیو، در تلویزیون با حضورش همواره اونچه رو که فکر میکرد که برای جامعه ایران بخشی از جریان آزاد اطلاعات هست، سخاوتمندانه در اختیار مخاطبان رادیو فردا قرار میداد و نوع همکاریش همکاری در واقع فرامرزی بود برای حوزه‌های مختلف رادیو فردا و همونطوری که گفتم فقدانش مطمئناً خیلی خیلی عمیق احساس میشه برای ما.
رضا این ماهای آخر در بستر بیماری هم اخبار ایران رو دنبال میکرد، در توییتر فعال بود، مینوشت. چه شاخصه‌های روزنامه‌نگاری رضا رو تمایز میده نسبت به روزنامه‌نگاران دیگه؟
ببین، رضا به نظر من یک مجموعه ای از خصائص و ویژگی های مختلف حرفه‌ای داشت که اون رو منحصر به فرد میکرد کاملا. اولا که نگاه بسیار دقیق و موشکافانه ای داشت نسبت به تحولاتی که در ایران در جریان هست. اطلاعاتش، دامنه و گستره اطلاعاتی که داشت خصوصا در حوزه تخصصی خودش واقعا رشک برانگیز بود برای هر روزنامه نگار ایرانی. در زمینه مافیای سپاه، در زمینه ساختار هرم قدرت در ایران، در زمینه امپراتوری بیت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در مورد معادلات و زد و بندهای سیاسی، جناح بندی ها، عوامل پشت پرده، رضا شناخت بسیار دقیقی داشت و اساساً آناتومی قدرت رو در مورد جمهوری اسلامی به دقت و با شفافیت خیلی ویژه‌ای می‌شناخت. همونطور که گفتم واقعاً برای هر روزنامه‌نگار ایرانی رشک برانگیز هست و رضا این خصایص رو داشت. در کنار این نکته دیگری که وجود داشت، نوع نگاه رضا به مسئله ادیتوریال، مسئله ویراستاری خبر، مسئله دروازه‌بانی خبر بود که درگیر اتفاقاتی که میتونن روزنامه نگار رو پرت بکنن از اون واقعیتی که باید درش حضور داشته باشن، اصلا با اونها فاصله زیادی داشت و با دروازه‌بانی خبر و حساسیت و وسواس بسیار بسیار دقیقی دنبال میکرد خبر ایران رو و در کاراش انعکاس میداد. کارکشتگی خیلی کم نظیری داشت توی دروازه‌بانی خبر، با توجه به اینکه خب حجم عظیمی از اونچه که ما باهاش مواجه هستیم در روزنامه‌نگاری ایرانی این روزها، مبارزه با ضد خبر هست، مبارزه با دیسینفورمیشن هست، رضا میتونم بگم نوک پیکان این قضیه بود در ماجرای سیاست کلان ایران، سیاست داخلی ایران، مسئله فساد در بالاترین سطوح حکومت جمهوری اسلامی و در واقع تمامی این ویژگی ها رضا رو خیلی منحصر به فرد میکرد. گذشته از این خیلی با نگاه موشکافانه‌ای زوایای کمتر دیده شده یا دیده نشده تحولات رو برای مخاطبان ما، برای مخاطبان رادیو فردا تصویر میکرد و در این حال برای نوشتن در حوزه قلم زدن قلم بسیار شیوایی داشت، قلم خیلی سرراست و مستقیم داشت که با مخاطب ارتباط خیلی راحتی برقرار میکرد و تمامی این ویژگی ها رضا رو تبدیل میکرد به یک مرجع.
سپاس از نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا که همراه صبحانه با خبر بود. مدت زیادی است که حال عمومی جامعه خوش نیست، مخصوصا این روزها که مردم زیر بار فقر، ناامیدی اجتماعی و سیاسی و اخبار تلخ اعتراضات قرار دارند و هر روز با سوگی جدید مواجه می شوند، از مرگ جوانان تا سرکوب های خیابانی. اما در این شرایط، با این وخامت حال، با این سوسی و غم و افسردگی، وقتی در یک سوگ جمعی هستیم چه باید کرد؟ در گفتگوی پیش رو به این موضوع می پردازیم با دکتر لاله مهراد، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه و مؤسس مرکز خودشناسی جوی در لس آنجلس آمریکا. خانم مهراد، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. این روزها در ایران اتفاقاتی رخ میده با ابعاد اجتماعی وسیع، این سوگ جمعی چیست؟
درود به شما و همه عزیزانی که ما رو میشنون. سوگ جمعی نتیجه یک ترومای جمعی هست، یعنی یک اتفاق ناگوار و یک آسیبی برای کل جامعه میفته که در خودش یه عالمه احساسات رو از آدم‌های مختلف، از تک تک افرادی که هستن، فارغ از سنشون، نژادشون، تحصیلاتشون، هر جایی که هستن، هیچ فرقی نمی‌کنه، همه اینها رو توی اینها میاره بالا و احساسات خیلی شدیدی رو تجربه میکنه، احساساتی مثل خشم، مثل ترس و البته همزمان که تحریک میکنه یک احساساتی رو مثل اضطراب برای جمع، باعث همبستگی جمعی هم میشه و آگاهی جمعی رو هم بالا میبره. نتیجه این تروماهای جمعی که خیلی ناراحت کننده است و آسیب زننده است برای تک تک افراد جامعه، میتونه سوگ جمعی رو با خودش بیاره که در واقع واکنش افراد هست نسبت به اون تروما یا واقعی که اتفاق افتاده و آسیبی که به کل جامعه زده شده. وقایعی مثل اتفاقهایی که میبینیم اینجا میفته توی خیابون، اعتراضاتی که هست، مخالفت هایی که میشه، شکنجه هایی که میبینیم، دستگیری هایی که میبینیم، و تمام اینها میتونه تأثیرات خیلی شدید و ناراحت کننده ای رو بذاره روی روح و روان و جسم افراد، و به خصوص وقتی این بدتر میشه که ما تروماهای دیگه ای رو از قبل داشته باشیم، دیدن این وقایع میتونه اونها رو تحریک کنه و بالا بیاره. این نتیجه ترومای جمعی هست و نتیجه سوگ هست که میتونه باعث اضطراب، افسردگی، ناراحتی های حتی بدنی مثل بالا رفتن فشار خون، سردردهای مزمن، قلب درد و اینطور چیزها بشه و باید براش کاری کرد. یکی از کارهایی که میشه براش کرد این هست که این غم و دردمون رو تبدیل به یک معنای بزرگتری بکنیم، یک کار دیگه ای بکنیم، و یکی از این کارهایی که میتونیم بکنیم پرداختن به مسئولیت‌های اجتماعیمون هست در کنار مسئولیت فردیمون که مراقبت از خودمون هست. یعنی مسئولیت جمعی ما کاری هست که ما برای جامعه میتونیم انجام بدیم، یعنی این رنج رو تبدیل میکنیم به یک معنای دیگه و آگاهی که از این میاد بالا و همبستگی و همدلی که از این میاد بالا چیزی هست که میتونه این سوگ رو آرومتر کنه برای ما و گذر ازش رو راحت تر برامون بکنه.
خانم دکتر مهراد، اشاره کردید که به هر حال این اضطراب داره، میتونه قلب درد بیاره، عوارض جسمی زیادی داره، اما در کنارش اشاره کردید به اینکه آگاهی جمعی رو بالا میبره. خیلی ها میگن اخبار نخونید، از فضا و شرایط دور باشین، حالتون بهتر میشه. مگه میشه در کشوری که شما پا از خونه بیرون میذارید درگیری میبینید، رسانه ملیش رو روشن میکنه، دروغ میشوید، مجبور به زندگی در شرایط سخت تحریم و اقتصاد ناپایدار هستید، چطور میشه این سوگ رو، این سوگ جمعی رو مدیریت کرد؟
ببینید، ما مسئولیت اجتماعی داریم. کنار گذاشتن کامل اخبار و خبرهایی که میشنویم جدایی از اون مسئولیت جمعی ما هست. ما یه مسئولیت فردی داریم، یه جمعی. اگر من فردی هستم که دچار ناراحتی‌های زمینه‌ای هستم، یا مثلا خانم هایی که باردار هستن مسئولیت بیشتر از خودشون دارن، یا اگر افراد سنای خیلی بالا دارن با مشکلات دیگه، تنظیم این که چه خبرهایی رو و چقدر روی اخبار باشن خودشون اون بخش مسئولیت فردیشونه. اما مسئولیت اجتماعی ما سر جاشه. یعنی اگر من نمیتونم اخبار رو دنبال کنم، آیا میتونم آگاهی بدم؟ آیا میتونم کار دیگری بکنم؟ واقعیت اینه که الان کل جامعه در جریان یک جنبشی هست که برای احقاق حقوق خودمون ایستادیم. این که من خودم رو کنار بکشم چون مسئله‌ای دارم کافی نیست، خودم رو از خودم مراقبت میکنم چون قرار هست در خدمت اون جمع بزرگتر و مسئولیت اجتماعی باشم، در غیر این صورت خودم هم اذیت خواهم شد. پس تنظیم این که چقدر اخبار میبینم بسته به موقعیت من، شرایط من، بیماری های دیگه‌ای که دارم و خیلی از چیزهای دیگه، حتی شخصیت من متفاوت میتونه باشه، ولی اگه بخوام کاملا خودم رو جدا کنم از جامعه، این میتونه حتی گهگداری آسیب‌های بیشتری رو هم بزنه، چون احساس سرزنش و گناه میتونه برای ما بیاره با خودش.
با سپاس از دکتر لاله مهراد، روانشناس بالینی، استاد دانشگاه و مؤسسه مرکز خودشناسی جوی در لس آنجلس آمریکا.
مرسی از دعوتتون.
پس از حضور بدون حجاب الناز رکابی در مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا، گفته میشه در محل برگزاری رقابت‌ها مشکلاتی برای این ورزشکار ملی پوش ایجاد شده. موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، آخرین خبرها چی از وضعیت خانم رکابی در کره جنوبی؟
درود رویا، در ابتدا تسلیت عرض میکنم در گذشت رضا حقیقت نژاد، خبرنگار بسیار خوب رادیو فردا، رو به تو و همه بچه های رادیو فردا. الناز رکابی با حرکتی که انجام داد، مبارزه بدون حجاب در رقابت های سنگ نوردی و بازتاب گستردش، خب حالا در آستانه بازگشت این تیم به ایران صحبت هایی منتشر میشه به نقل از برای بچه های این رشته که خب طبیعتاً هیچ کدوم هم نمیخوان اسمشون فاش بشه که در ایران هستن، از جمله این که خب پاسپورت ها که در اختیار مسئولین تیمه و هتل رو عوض کردن، جابجا شدن و حتی صحبت از اینه که او در داخل سفارته، که البته هیچ یک از این خبرها رو به صورت مستقل ما نمیتونیم تایید کنیم، اما خب حساسیت ها هم در داخل و هم در محل رقابت ها نسبت به او بسیار زیاده. حتی نمیدونیم که آیا او قصد بازگشت به ایران رو داره یا نه، و اینکه همزمان هم بسیاری از هواداران ورزش دارن هماهنگ میکنن که در فرودگاه حضور داشته باشن برای استقبال از او و چه بسا جلوگیری از بازداشت احتمالی او.
مهدی، مثل روزهای گذشته مروری هم داشته باشیم بر واکنش ها در جامعه ورزش ایران نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضین.
خب در ابتدا از علی کریمی شروع کنم که نگرانی های بسیار زیادی از وضعیت او مطرح شده و موفق شدم باش ارتباطی رو برقرار کنم و تصویری نبود ولی صدای خود علی کریمیه و خیلی تشکر کرد از نگرانی ها و مثل همه ما گفتش که خب یکم حال روحی روانی مناسب نیست ولی هستم و سپاسگزاری کرد از افکار عمومی برای پیگیری هاشون. علی دایی در پاسخ به اهانت‌های کاظم موسوی، آخوندی که نماینده مجلس به نام اردبیل در مجلس حضور داره و رسانه‌های حکومتی در رابطه با پست آخرش، علی دایی اول تاکید می‌کنه که من اطلاعاتم از زادگاه هم اردبیل کامله و اینکه شما وقتی میاید درباره، یعنی به این اشاره کرده که یکی میگه این دختر خودکشی کرده، یکی میگه که بیماری قلبی داشته، هر کی یه حرفی میزنه بعد میگه با هم به اجماع برسید و بعد حرف بزنید و تاریخ ثابت میکنه که حقیقت نزد کیه و دروغگو چه کسانی هستن و نکات بسیار جدی و محکمی که دایی مطرح کرده نسبت به این جو دروغی که در روزهای اخیر پیرامون کشته شدن یک یا دو دانش آموز دختر اردبیلی مطرح شده و کلن حاکمیت انکار میکنه مثل بقیه موارد. امیر رضا خادم، قهرمان پیشین جهان، ویدیویی رو از اون آدم ربایی لباس شخصی ها در گوهردشت یک زن رو میدزدن منتشر کرده و نوشته که من با پسر 5 سالم تو پارک بودم، لباس شخصی ها اومدن با باتوم و تفنگ پینتبال و غیره و پسرم دوان دوان و گریان اومد سمت من، آینده این بچه ها چی میشه؟ درباره رسول خادم هم که احضار شده و پاسپورتش رو گرفتن، تحت بازجویی قرار گرفته، واکنش ها بسیار گسترده بود در شبکه‌های اجتماعی. یه موضوع هم رویا، فیلمیه که شبکه ورزش صدا و سیما پخش میکنه درباره جام جهانی 1998 از مستند جام جهانی در واقع، و خب ایران و آمریکا رو اونجا 2-1 برد ولی در صدا و سیما نتیجه 1-1 چون فقط گل حمید اسلیلی رو پخش کردن، مهدوی کیا رو کلن گلش رو سانسور کردن، تصاویر علی دایی رو کنار گذاشتن. اوضاع بسیار واقعا هم خندداری هم تاسف‌بار که به جنگ همه چی دارن میرن فقط برای اینکه تعدادی سرکوبگر و آخوند که دارن مملکت رو اداره میکنن رضایت اونها جلب بشه، یعنی از ورزش تا فرهنگ و غیره همه چی رو دارن یا سرکوب میکنن یا سانسور میکنن. حتی به گل مهدوی کیا در برابر آمریکا هم رحم نکردن، فقط به این خاطر که مهدوی کیا هم در روزهای اخیر همدلی کرده با مردم و اعتراض کرده نسبت به سرکوبگری ها.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
به دنبال حملات پهپادی روز دوشنبه ارتش روسیه به کیف و چند شهر اوکراین، وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید علیه حکومت ایران در صورت اثبات استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین شدند. در همین راستا فرانسه و بریتانیا شامگاه دوشنبه در اقدامی هماهنگ با آمریکا اعلام کردند تحویل پهپادهای ایران به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
صبح دوشنبه خبرنگار رویترز این تصویر تلاش ناامیدانه پلیس اوکراین برای مهار پهپادهای انتحاری را شکار کرد. بخشی از رشته حملات دوشنبه مسکو به شهرهای اوکراین. دفتر ریاست جمهوری این کشور تایید کرده که دست کم 3 نفر بر اثر برخورد یک پهپاد انتحاری به این ساختمان مسکونی در پایتخت کشته شدند. بر روی لاشه یکی از پهپادها نوشته شده برای بلگرود، شهر مرزی در روسیه که مسکو میگوید اوکراین به آن حمله کرده. وزارت دفاع روسیه مدعی شده که اهداف حملات ارتش روسیه در روز دوشنبه نظامی و زیرساخت‌های انرژی بودند، اما کیف میگوید هدف غیر نظامیانند. مقامات اوکراینی میگویند که در میان پهپادهای انتحاری استفاده شده از سوی کشور روسیه تعدادی پهپاد شاهد ساخت ایران هم وجود داشته.
موفق شدیم تعدادی از موشک‌ها و پهپادها را ساقط کنیم. تنها در مدت 12 ساعت از ساعت 21 روز یکشنبه تا امروز 37 فروند پهپاد شاهد ایرانی و تعدادی موشک کروز را منهدم کردیم.
به دنبال این خبر تعدادی از شهروندان اوکراینی شامگاه دوشنبه در مقابل سفارت ایران در کیف پایتخت تجمع اعتراضی برگزار کردند. هرچند ایران ارسال چنین تسلیحاتی به روسیه را رد می کند و کرملین در این باره اظهار نظری نکرده. اولین بار استفاده از پهپاد شاهد ساخت ایران 13 سپتامبر گزارش شد برای حمله به اهدافی در نزدیکی کوپیانسک، شهری در منطقه خارکیف در شرق اوکراین. در اواخر همان ماه مقامات اوکراینی گزارش کردند که پهپاد شاهد دوباره در حملات روسیه، این بار در جنوب این کشور مورد استفاده قرار گرفته و تصاویر بقایای پهپادها را در اودسا و میکولایف منتشر کردند. در ماه اکتبر هم دوباره استفاده از پهپادهای شاهد در مناطق غیر نظامی در جنوب کیف گزارش شد. شماری از تحلیلگران معتقدند که روسیه به دلیل ارزان بودن پهپاد شاهد از آن به جای موشک‌های کروز استفاده می‌کند. خبر استفاده از پهپاد شاهد در حملات روز دوشنبه واکنش مقام‌های غربی را به دنبال داشته. فرانسه و بریتانیا شامگاه دوشنبه در اقدامی هماهنگ با آمریکا اعلام کردند تحویل پهپادهای ایران به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت در پرتو برجام است.
اعتقاد ما بر این هست که این پهپادها که از ایران به روسیه منتقل شده و توسط روسیه در اوکراین مورد استفاده قرار گرفته از جمله سلاح‌هایی هستند که تحت محدودیت‌های قطعنامه 2231 بودند.
نشریه پولیتیکو روز دوشنبه از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده تحریم‌های بیشتری علیه ایران و طرف‌های ثالث به خاطر ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین اعمال خواهد کرد. این نشریه اضافه کرده که احتمالاً تحریم‌های اقتصادی همراه با اقدامات کنترل کننده صادرات محصولاتی به ایران است که می‌تواند به جمهوری اسلامی برای ساخت تسلیحات کمک کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در ادامه این گزارش همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، خوش آمدید به صبحانه با خبر. آمریکا و همپیمانان او فرانسه و بریتانیا اعلام کردند تحویل پهپادهای ایران به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت. بر اساس چه داده‌هایی این موضوع مطرح میشه؟
ابتدا اجازه میخوام در گذشت رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگار جوان، خوشنام و مورد احترام همه رسانه‌های فارسی زبان رو به شما، به خانواده رادیو فردا و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز تسلیت بدم. اما در مورد سوال شما باید بگم که مسئله فقط تحویل پهپادها به روسیه نیست که ایران اونا رو انکار میکنه، ولی همیشه میتونه از طریق شخص ثالث یا ثانی به هر حال این تحویل ها صورت میگیره. اطلاعات هم نشون میده که جمهوری اسلامی آماده ارسال دو نوع موشک بالستیک زمین به زمین هست همراه با پهپادهای بیشتر به روسیه. ذیل بند 3 ضمیمه قطعنامه 2231 که در سال 2015 امضا شد صراحتاً از ایران خواسته شده به مدت 8 سال هیچ گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای حمل سلاح‌های هسته‌ای از جمله پرتاب با استفاده از فناوری‌های موشک‌های بالستیک انجام نده. بنابراین یک چنین کاری در ذیل این قطعنامه قرار می‌گیره و در واقع چارچوبه حقوقی برای شورای امنیت فراهم میکنه که اون رو در نظر بگیره. آمریکا و همپیمانانش روی اون قضیه در واقع حالا دارن اقدام میکنن که بتونن قضیه رو از طریق شورای امنیت دنبال.
آقای روشندل، اگر این ادعا ثابت بشه که ایران به روسیه در جنگ با اوکراین پهپاد ارسال کرده، چقدر احتمال این وجود داره که مکانیزم ماشه فعال بشه؟
بر اساس داده‌های موجود طی هفته‌های گذشته بقایای پهپاد استفاده شده توسط روسیه در جنگ اوکراین به اصطلاح آزموده شده و مشخص شده که این تجهیزات ساخت ایران هستند. علاوه بر این جمهوری اسلامی برای استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایرانی گروه‌های روسی را هم قبلا آموزش داده بوده. اینا اطلاعاتی بود که قبلا وجود داشته. به این ترتیب احتمالاً مشکلی برای اثبات این قضیه وجود نخواهد داشت، اما خود مکانیزم ماشه در شرایطی میتونه فعال بشه که شورای امنیت برای این مورد، یعنی به اصطلاح عدم رعایت تعهدات برجامی، تشکیل جلسه بده به سوال مورد نظر در مورد نقض قطعنامه 2231 توسط یکی از اعضا مطرح بشه. در یک چنین شرایطی نماینده ایران وقت خواهد داشت که توضیحاتی را ارائه بده و اگر اون توضیحات قانع کننده نبود، برخلاف مواردی که قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب میشه، این مورد به خودی خود باعث فعال شدن مکانیزم ماشه میشه و نمیتونه مورد وتوی قدرت‌های بزرگ واقع بشه و به سادگی عملی میشه. یعنی به طور طبیعی روسیه و چین که در شورای امنیت معمولاً به نفع ایران موضع گیری میکنن، در این مورد رأی نخواهند داشت که بتونن جلوی اجرایی شدن مکانیزم ماشه رو بگیرن.
آقای روشندل، با تکیه بر صحبت‌های شما، اثبات این ادعا کار آنچنان سختی هم نخواهد بود. این موضوع چقدر تأثیر خواهد داشت بر خاورمیانه؟ خاورمیانه‌ای که کشورهای مثل اسرائیل و حتی عربستان همواره نگرانند که وضعیت موشکی و پهپادی در ایران چگونه خواهد بود.
به نظرم سوال خیلی مهمی است. شرایط فعلی ایران رو هم باید ما به این مجموعه اضافه بکنیم. سرکوب معترضان بیگناه در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، تقریبا هیچ حمایتی رو برای جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای باقی نگذاشته. اثبات این قضیه هم همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی نیاز به رسیدگی طولانی نخواهد داشت. ایران سابقه تحویل پهپاد در مناطق بحرانی منطقه رو داره، با اسرائیل تنش‌های متعدد داشته، گروه‌های ضد اسرائیل رو به اصطلاح تجهیز کرده و حتی حمله مستقیم به منافع عربستان سعودی هم داشته. طبیعتاً با اثبات دست داشتن ایران در جنگ اوکراین به خاطر اینکه پهپادها بر علیه غیر نظامیان به کار رفته مورد اتهام همکاری در جنایات جنگی هم واقع میشه. و همه اینا رو که یک طرف معادله در نظر بگیریم، خاورمیانه رو هم در طرف مقابل این قرار بدیم که هر روز با تهدید جدیدی روبرو است، میبینیم که این فعل انفعالات خود به خود منطقه رو دچار بحرانی میکنه که میتونه تصمیم هایی بگیره که دچار اشتباه محاسبه باشه یا خلق الصالح باشه. همین پریروز عربستان سعودی خیلی دوستانه از ایران خواست که تعهدات برجامی خودش رو رعایت بکنه، ولی این لحن و این گفتگو میتونه از این مرحله فراتر بره و مجموعه این اوضاع کشورهای خلیج فارس رو در یک ائتلاف طبیعی بر علیه ایران قرار بده، با یک اشتباه محاسبه آتش جنگی رو در منطقه دامن بزنن.
با سپاس از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در آغاز مرور روزنامه های امروز یاد میکنم از رضا حقیقت نژاد، دوست و همکار روزنامه نگارم در رادیو فردا که روز دوشنبه بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. فعالیت هایی که رضا حقیقت نژاد انجام میداد به ویژه روزنامه نگاری تحقیقی چیزیست که مقام های جمهوری اسلامی اساسا بر نمیتابند و بسیاری از روزنامه نگاران در ایران رو در 14 گذشته وادار کردن در نهایت به ترک وطن و در تبعید در خارج از کشور. فضای پر استرس روزنامه نگاری به طور طبیعی فضایی است که بسیار روی روزنامه نگاران تأثیر میگذاره و اونها رو به شدت فرسوده میکنه. اما در ایرانی که در 14 گذشته زیر سیطره جمهوری اسلامی بودیم، وضعیت بیش از پیش تشدید شده. علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد، یعنی فشار بسیار زیادی بر روزنامه نگاران وارد میکنه، همین فشار رو بر مردم هم به نوعی وارد میکنه. این تیتر اول روزنامه آفتابی هست، تصمیم نوشته آغاز فیلترینگ چینی و روسی، فیلترینگی که به نوشته روزنامه حالا در چند روز اخیر مقام های جمهوری اسلامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات اعمال کردن، یعنی هم از روش های چینی و هم از روش های روسی و کمک هایی که از این دو کشور گرفتن، سعی میکنن که اطلاع رسانی مردم رو مختل کنن، دسترسی مردم به اینترنت و جامعه جهانی و ارتباطات جهانی رو قطع کنن تا اون گونه که خودشون دوست دارن و مایل هستن مقام های جمهوری اسلامی نظرات خودشون رو به مردم تحمیل کنن. اگرچه اعتراضات یک ماه گذشته نشون میده که مردم ایران حالا به درجه ای از آگاهی رسیدند که بر نمیتابند این اقدامات مقام های جمهوری اسلامی رو، و در طول یک ماه گذشته همواره اعتراضات در خیابان های مختلف ایران، شهرهای مختلف ایران تداوم داشته و همچنان تداوم هم دارد. این گزارش هم در روزنامه ستاره صبح منتشر شده درباره اسرا پناهی هست، دختر دانش آموزی که در اردبیل کشته شده. روزنامه ستاره صبح نوشته که اظهارات مقام های حکومتی اول انکار بوده، حالا برخی از مقام های رسمی اعلام کردن که او دانش آموز بوده. ابتدا گفت اصلا ما چنین دانش آموزی نداریم و چنین دانش آموزی با چنین اسمی در اردبیل جان خودش رو از دست نداده. اما روزنامه ستاره صبح نوشته که حالا استاندار اردبیل گفته که اسرا پناهی در مدرسه دچار مشکل قلبی شده و شهردار اردبیل گفته که اسرا پناهی خودکشی کرده. هر کدوم اظهارات متناقضی دارن. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی کارگران معلمان، تشکل‌های صنفی معلمان که اولین بار این خبر رو به طور رسمی منتشر کرده بود، روز گذشته اعلام کرد که پس از تحقیقاتی که انجام داده مسجل شده بر این شورا و از طریق معلمان، شبکه معلمانی که بود به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و معلمان هستند، مسجل شده که چون دانش آموزی در اثر حمله نیروهای امنیتی به مدارس دخترانی اردبیل در واقع آسیب دیده، راهی منتقل شده به بیمارستان و سرانجام جان خودش رو از دست داد. این هم یکی دیگر از جنایاتی است که مقام های جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول انجام دادنش هستند، که حمله به مدارس هست و شمار قابل توجهی از دانش آموزان هم در یکی دو هفته اخیر به دلیل اعتراض به مقام های جمهوری اسلامی بازداشت شدند. اون هم بعد از اون که علی خامنه‌ای به صراحت و در مقابل دوربین های تلویزیونی گفت که باید نوجوانان و دانش آموزان معترض رو تنبیه کرد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.